قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و سرفرازیتان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه هم با شماست. در جریان ساعت مشنوین که قرار است رئیس جمهور کرزی هفته آینده به امریکا سفر کنه. بحث جالب را در میز مدور رادیو آزادی در مورد عدم حاکمیت قانون و غصب زمین ها در نقاط مختلف کشور را مشنوین.
حتی اگر کسی نامهای زینار بگیره هیچ ضمانتی برای کشتن او ندارم. من بسیار نامه را میفهمم، به خاطر حیات و زندگی خود جرأت زینا ندارم که افشا کنم. من بسیار نامه را میفهمم که ده سبز کدام وکیل صاحب گرفته، او طرف کتل خیرخانه را کی گرفته، بغلان کی گرفته، قندوز کی گرفته، هرات کی گرفته، حتی میفهمم که گلباغی دارالامان کی گرفته.
در خبرهای جهان میشنوین که پدر ملاله یوسفزای، دختر نوجوان پاکستانی که چند پیش از طرف طالبای پاکستان مورد حمله قرار گرفته و شدیداً زخمی شده بود، در برتانیا یک ماموریت دیپلماتیک گرفته. ایره هم میشنوین که هوگو چاویز رئیس جمهور ونزوئلا بسیار مریض است و شاید این جور نشه. موضوعات دیگه خبری ره هم میشنوین، ولی نخواست همکارم احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
قرار است رئیس جمهور کرزی دوشنبه آینده به ایالات متحده ای امریکا سفر کند. 17 تن از افراد مسلح که در زندان بگرام در توقیف و سر می بردند به روز چهارشنبه رها شدند. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که مقامات پاکستانی می گویند مردان مسلح 7 عسکر این کشور را در مرکز پاکستان اختطاف کرده اند. تفصیل اخبار. قرار است رئیس جمهور کرزی دوشنبه آینده به ایالات متحده آمریکا سفر کند. بحث روی توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن، نحوه و چگونگی حضور نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان و درخواست حکومت افغانستان برای بستن زندانهای تحت اداره آمریکا در این کشور از موارد کلیدی این سفر آقای کرزی به حساب می آید. زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان دیروز در سخنرانیش به اعضای شورای ملی گفت که این سفر آقای کرزی نهایت مهم است، زیرا به گفته وی آینده روابط افغانستان و آمریکا در این سفر روشن خواهد شد. لیون پانیتا وزیر دفاع آمریکا 3 هفته قبل در سفرش به افغانستان از رئیس جمهور کرزی دعوت کرد تا به آمریکا سفر کند. حامد کرزی هم این دعوت را که یک سفر مهم خوانده می شود پذیرفت و قرار است به تاریخ 18 جدی به آن کشور سفر کند. 17 تن از افراد مسلح که در زندان بگرام در توقیف و سر می بردند به روز چهارشنبه رها شدند. مقامات افغان تایید می کنند که این افراد پس از انتقال به ولایت غزنی از بند رها شدند. با گفته مقامات 3 تن از باشنده های ولایات پکتیا و پکتیکا هم در میان آزاد شده ها شاملند. گفته می شود که شمار زیادی از این افراد عضویت گروه طالبان را داشتند و یا هم به اتهام روابط با این گروه دستگیر شده بودند. تا حال معلوم نیست که این افراد برای چه مدت زندانی بودند و علت رهایی آنها چه بوده است. ارقام تازه تلفات نظامیان آمریکایی در افغانستان به روز چهارشنبه نشر شد. بر اساس این ارقام از آغاز ماموریت افغانستان در سال 2001 میلادی تا حال 2043 عسکر این کشور در افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا و خبرگزاری اسوسییتد پرس ارقام تازه را که تا چهارشنبه در اردوی آمریکا ثبت شده نشر کردند. با گفته وزارت دفاع آمریکا 1703 تن از این عساکر در نتیجه حملات دشمن کشته شدند. بر اساس ارقام پنتاگون بیش از 18000 عسکر آمریکایی هم در جریان ماموریت 11 ساله افغانستان زخمی شدند. مسئولین محلی در ولایت کندوز از توزیع کمک‌های زمستانی برای هزاران خانواده در این ولایت خبر می‌دهند. میرقای اعتبار رئیس آمادگی برای مبارزه با حوادث طبیعی ولایت کندوز امروز برای رادیو آزادی گفت این کمک‌ها عمدتاً برای خانواده‌های آسیب دیده از حوادث طبیعی و برای کسانی که از اثر طغیان دریای آمو متضرر شده‌اند توزیع می‌شود. رسیدن فصل سرما شمار زیادی از خانواده‌ها را با مشکلات شدید روبرو کرده است که آنها خواهان رسیدگی به مشکلاتشانند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. مقامات پاکستانی میگویند مردان مسلح 7 عسکر این کشور را در مرکز پاکستان اختطاف کردند. مقامات در اردوی پاکستان به روز چهارشنبه گفتند این عساکر از یک بس در شهر در شهرک جند در ایالت پنجاب را بوده شدند. به گفته مقامات این اساکر از مرکز نظامی خود در راولپندی و سوی وظایفشان در خیبر پشتونخواه در حرکت بودند. این رویداد در حال صورت گرفته که هفته گذشته 23 تن از نظامیان پاکستانی توسط افراد مسلح را بوده شدند. از میان این افراد 21 تن آنها توسط شورشیان به قتل رسیدند، یکی از آنها توانست فرار کند و یکی دیگر هم زخمی شد. یک مؤسسه خیریه در پاکستان به دنبال قتل 7 کارمند همین مؤسسه توسط مردان مسلح فعالیتش را متوقف ساخت. سازمان خیریه موسوم به حمایت از راه‌های کاریابی به روز چهارشنبه گفت کارهایش را برای 3 روز به خاطر مراسم به خاکسپاری اجساد قربانیان متوقف می‌سازد. جاوید اختر رئیس این سازمان به رادیوی مشعل گفت مراسم به خاکسپاری قربانیان از صبح چهارشنبه آغاز شده و تا چاشت همین روز ادامه خواهد یافت.
اونه
گوید این افراد در بخش خدمات صحی و یک مکتب ابتدایی دختران که توسط مرکز اجتماعی سوابی پیش برده می شود کار می کردن. آنها زمانی که کارهای خود را تمام کرده بودند و در راه بازگشت به خانه های خود قرار داشتند، هدف کمین این افراد قرار گرفتند. بر اساس گزارش ها 6 کارمند زن و 1 دکتر مرد به روز سه‌شنبه از سوی مردان مسلح در شهر سوابی در 75 کیلومتری اسلام آباد هدف حمله مسلحانه قرار گرفته و کشته شدند. مؤسسه خیریه که این افراد در آن کار میکردند گفته است حمله روز سه‌شنبه به قتل کارمندان یک کمپین واکسین پولیو مشابه است. پدر ملاله یوسفزئی دختر نوجوان پاکستانی که چند پیش از سوی طالبان پاکستان مورد حمله قرار گرفته و شدیداً زخمی شده بود، در بریتانیا یک ماموریت دیپلماتیک گرفته است. ملاله از فعالین تعلیم و تربیت برای دختران بود. مقامات تایید کردند که ضیاءالدین یوسفزئی، پدر ملاله، به حیث اتشه نظامی پاکستان در شهر برمنگهم بریتانیا مقرر شده است. گفته شده است که این ماموریت برای حداقل 3 سال ادامه خواهد یافت. فعالان در سوریه میگویند ده‌ها تن دیروز در نتیجه حمله هوایی بالای یک تانک تیر در نزدیک شهر دمشق کشته شدند. باشنده‌های محلی میگویند اجساد را دیدند که در منطقه ملاحیه در آتش سوختند. در این میان این ارقام تازه از سوی سازمان ملل متحد نشر شده که نشان می‌دهد بیش از 60 هزار تن در نتیجه بحران سوریه در 22 ماه گذشته کشته شدند. سازمان ملل متحد کارشناسان این تحقیق 5 ماهه را پس از شناسایی قربانیان بر اساس نام و تخلص آنها تکمیل کردند. قبلا گزارش شده بود که بیش از 148 هزار تن در جنگ داخلی سوریه کشته شدند، اما بعضی نام‌ها در آن به صورت تکرار آمده بود. ارقام تازه نشر شده سازمان ملل متحد 25% از تعدادی است که مخالفین رژیم رئیس جمهور بشار الاسد گزارش داده بودند. در ارقام گذشته گفته شده بود از ماه مارچ سال 2011 تا حال نزدیک به 45 هزار تن در سوریه کشته شدند. و خبر آخر این که مقامات عراقی میگویند در نتیجه انفجار یک بم در یکی از مراسم شیعیان در عراق 2 زائر کشته شدند. پلیس و دکتران عراقی به روز چهارشنبه گفتند این افراد در شهر کربلا هدف انفجار یک بم که در داخل یک موتر جاسازی شده بود قرار گرفتند. شیعیان در آن هنگام مصروف یاد بود از مراسم اربعین در شهر کربلا قرار داشتند. 8 زائر دیگر در این حادثه زخمی شدند. تا حال مسئولیت این رویداد را گروه به عهده نگرفته است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به زودی راهی امریکا شده و روی آینده روابط دو کشور بحث می کند. قانون اساسی افغانستان 9 سال پیش از امروز تصویب شد، ولی گفته می شود که قوه اجرایه و مقننه هر کدام این قانون را به نفع خود تفسیر می کنند.
خودم وکیل ولسی جرگه بودم، ما وزیر خارجه را استعزا کردیم و سلب صلاحیت شد، اما توانمندی نمی را پیدا نکردیم. اما دیدیم که رئیس جمهور اعتنا به ولسی جرگه نکرد. وزیر صاحب وزارت خارجه وقت 4 سال وظیفه خود اجرا کرد.
بعض جالب را در میز مداور رادیو آزادی در مورد عدم رعایت قانون از سوی زورمندان هم می شنوید.
حتی اگر کسی نامهای زینار بگیره هیچ ضمانتی برای کشتن ازادم. من بسیار نامه را میفهم، به خاطر حیات و زندگی خود جرأت زینا ندارم که افشا کنم. من بسیار نامه را میفهم که ده سبز کدام وکیل صاحب گرفته، او طرف کتل خیرخانه را کی گرفته، بغلان کی گرفته، قندوز کی گرفته، هرات کی گرفته.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما بانید. رئیس جمهور کرزی به زودی به امریکا میره. چندین موضوع در سفر آقای کرزی با اهمیت خوانده شده: پایگاه های امریکا در افغانستان، باقی ماندن شمار نظامی های او کشور بعد از سال 2014 در افغانستان، و همچنان موضوع تسلیم دهی زندانی های افغان به مقامات افغان. مقامات افغان این سفر رئیس جمهور افغانستان به امریکا را بسیار مهم خواندند. ای که چرا و به کدام دلیل از همکارم جاوید نعیمی مشنوید.
قرار است رئیس جمهور کرزی به روز دوشنبه هفته آینده سفر مهم به ایالات متحده ای امریکا داشته باشد. زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان میگوید آقای کرزی در این سفرش در مورد پایگاه های امریکایی در افغانستان و همچنان باقی ماندن نیروهای این کشور پس از سال 2014 میلادی در افغانستان با همتای امریکاییش باراک اوباما گفتگو خواهد کرد.
یکی از مهمترین سفرهایی است که رئیس جمهور افغانستان به ایالات متحده امریکا میکند. چرا؟ صحبت هایی که دفعه با ایالات متحده امریکا میشه آینده روابط افغانستان و ایالات متحده امریکا را روشن میسازد.
آقای رسول همچنان گفت که رئیس جمهور کرزی از مقامات امریکایی خواهد خواست تا بر اساس توافق قبلی که میان کابل و واشنگتن امضا شده در مورد بستن زندان‌های این کشور در افغانستان اقدام کنند. به گفته وزیر خارجه افغانستان، محل استقرار و تعداد نظامیان امریکایی که قرار است بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی بمانند نیز در دیدار مشترک رهبران افغان و امریکا مشخص خواهد شد. تقویت قوای هوایی افغانستان پیش از سال 2015 میلادی و عملکرد مستقلانه نیروهای هوایی افغان و همچنان تامین امنیت و تقویت سرحدات افغانستان با کشورهای همسایه از مسائل دیگرند که در آجندای این ملاقات ها شامل است. رئیس جمهور کرزی در حدود دو هفته پیش در کابل گفته بود در سفرش به امریکا روی توافقنامه امنیتی بحث خواهد شد و این توافق به نفع افغانستان خواهد بود.
به امریکا سفر دارم و با امریکا در تمام موارد رابطه افغانستان و امریکا و نتیجتاً ناتو صحبت همه جانبه داره. ما حاضر هستیم با امریکا بعد از پیمان استراتژیکی که امضا کردیم در مورد امضای پیمان یا قرارداد امنیتی هم به توافق برسیم. این را به خیر افغانستان می‌داریم. ولی آرزوی ما ایام است تا دولت امریکا منفعت افغانستان را به همراه ما بپذیرند.
گفتگوها روی ایجاد مسوده قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن از تقریبا دو ماه به این سو ادامه داشته است. قرارداد امنیتی بخش از توافقنامه استراتژیک افغانستان و امریکا است که پارسال میان رؤسای جمهور هر دو کشور در کابل امضا شد. در حالی که حامد کرزی و هیئت همراهش با چندین پیشنهاد به ایالات متحده امریکا سفر می کنند، شماری از کارشناسان می گویند رئیس جمهور کرزی باید تقاضاهایش را طور مطرح کند که برای حکومت امریکا قابل پذیرش باشد.
گزارش بود از سفر هفته آینده رئیس جمهور کرزی به امریکا. رادیو آزادی. قانون اساسی افغانستان 9 سال پیش از امروز در 14 جدی سال 1382 شمسی از طرف لویه جرگه قانون اساسی تصویب شد. یکی از مسائل دیگه در کنار عدم تطبیق بسیاری از مواد قانون اساسی، موضوع تعبیر و تفسیر چندگانه از مواد این قانون است. گفته میشه که قوه اجرایه و مقننه هر کدام به نفع خود مواد این قانون تفسیر میکنن. همکارم ستار فروغ گزارش مفصل را در این مورد تهیه کرده با هم بشنویم.
شماری از اعضای شورای ملی افغانستان و کارشناسان حقوقی میگویند که عدم موجودیت یک مرجعی که به اساس قانون اساسی صلاحیت تفسیر این قانون را داشته باشد سبب شده است تا از برخی ماده های قانون اساسی تفسیر و تعبیر گوناگون به عمل آید. شکریه بارکزی، یک عضو ولسی جرگه، در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت و شورای ملی در ارتباط با تفسیر قانون اساسی در یک نوع تقابل با هم قرار دارند. خانم بارکزی واگذاری صلاحیت تفسیر قانون اساسی به کمیسیون نظارت بر تطبیق این قانون را مغایر قانون اساسی می خواند.
تطبیق قانون و نظارت از اجرای قانون یک مورد است. تفسیر قانون که تنها قانون اساسی افغانستان تفسیر پذیر است بحث دیگر. و متاسفانه امروز حکومت و پارلمان هر دو در نوع تقابل با چگونگی برخورد تفسیر از قانون اساسی مواجه هستند که متاسفانه تا امروز هم قانون اساسی صلاحیت ها ارگان ها که تفاسیر سلیقوی پیش رفت که در بسیاری از موارد هر کس از مرجعی که به نظرش معتبر آمده تقاضای تفسیر کرده. اما ما امیدوار هستم قانون در افغانستان افغانستان به اساس سلیقه نه بلکه به اساس اصول تطبیق شود و صلاحیت ها آنچنان که در قانون اساسی تفکیک قوا پرداخته به تفکیک صلاحیت ها تشخیص داده شود.
این عضو ولسی جرگه افغانستان علاوه کرد که بر مبنای قانون اساسی صلاحیت تفسیر این قانون به استر محکمه این کشور ارتباط میگیرد. به گفته شکری بارگزی، دادن صلاحیت اضافی به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی صلاحیت استر محکمه را زیر سوال برده و از سوی دیگر به این کمیسیون مشکلات تکنیکی را ایجاد میکند. در همین حال شماری از اعضای پیشین ولسی جرگه میگویند که یک سلسله اختلافات بر سر تفسیر شماری از ماده های قانون اساسی این کشور میان قوه اجرایه و مقننه در دوره 15 شورای ملی هم موجود بود. شریفه زرمتی وردک یک عضو سابق ولسی جرگه به رادیو آزادی در این مورد گفت:
اکثر اوقات در بین قوی مقننه و قوی اجرایه مشکلات بودن. در دوره 15 وقتی که خودم وکیل ولسی جرگه بودم، ما وزیر خارجه را استیضاح کردیم و سلب صلاحیت شد، اما توانمندی نمی را پیدا نکردیم. اما دیدیم که رئیس جمهور اعتنا به ولسی جرگه نکرد. وزیر صاحب وزارت خارجه وقت 4 سال وظیفه خود اجرا کرد. این قسم اینمیال مشکلات در بین ولسی جرگه و در بین قوی قضایی است. بارها ولسی جرگه تقاضا کردن، از رئیس جمهور تقاضا کردن که باید قوی زایره بار دوم برشان معرفی کنه، اشخاص نو برشان معرفی کنه، اما تا والی رئیس جمهور به سوال از اون جواب مثبت نداده.
گفته می شود که قوه مقننه و اجرایه در افغانستان هر کدام قانون اساسی این کشور را به نفع خود تفسیر می کنند. ولسی جرگه افغانستان سال گذشته به اتفاق آرا لوی سرانوال این کشور را سلب صلاحیت کرد، اما سپس محمد اسحاق الکو گفت که ولسی جرگه بر بنیاد قانون اساسی نمی تواند او را سلب صلاحیت کند. فاروق بشر یکی از آگاهان مسائل حقوقی هم این تصمیم ولسی جرگه را در مخالفت با قانون اساسی می داند. آقای بشر که با رادیو آزادی صحبت می کرد به برخی موارد اشاره نمود که به گفته او سبب می شود تا بعضی از ماده های قانون اساسی نیاز به تفسیر پیدا کنند.
در قدم اول قانون اساسی افغانستان در لوی جرگه چنان مشکلاتی به مواجه شد که هر کس به دل خود یک مادر دو ایجاد کردن یا کم کردن. متنی که اول از طرف متخصصین ترتیب شده بود به متن مداخلات صورت گرفت و نمودی است که نالی تضادها در قانون اساسی پیدا بشد. دومین مشکل ما یعنی فهم حقوقی جامعه ما اینطور است که هر کس به زعم خود حقوقدان به شماره و خود در مربدی قرار میده که صلاحیت تفسیر و تعبیر قانون داره. دیگر سیمین چیزی که ایست اهمو غره اغراض شخصی است. هر کس به زعم خود میخواه که قدرتی به خود کشف بکنه، هر قدرت مثلا مقرنه علایده و اجرایه علایده و قضایه علایده.
با آنکه انتقادهای از تفسیر قانون اساسی به وسیله کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی موجودند، رئیس این کمیسیون میگوید که تفسیر این قانون از صلاحیت‌های آنها است و تا حال در بسیاری موارد در ارتباط به بعضی از مواد قانون اساسی وضاحت ارائه کردند. پوهان گلرحمان قاضی در این مورد گفت:
به شکل عملی مقام عالی ریاست جمهوری، شورای ملی، هر دو مجلس، کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون مستقل انتخابات موضوع را جهت تفسیر و کمیسیون مستقل نظارت و تطبیق قانون اساسی ارسال کردند و موارد زیادی است که ما در حد توان خود را پس برشان جواب حقوقی، نظر و مشوره حقوقی ارائه کردیم. کمیسیون مستقل نظارت و تطبیق قانون اساسی کوشیده که از تقابلی که در یک خدی وجود داره بین دیگه قوا به همکاری تبدیل شود.
اما تعداد از اعضای شورای ملی و کارشناسان مسائل حقوقی فعالیت این کمیسیون را در راستای تفسیر قانون اساسی مؤثر ندانسته و تاکید میکنند که این صلاحیت باید به مرجعی که در قانون اساسی به آن اشاره شده واگذار گردد. قانون اساسی افغانستان در داخل 12 فصل و 162 ماده به تاریخ 14 جدی سال 1382 شمسی از سوی لوی جرگه قانون اساسی به تصویب رسید. گفته می شود که در جریان 9 سال اخیر بسیاری از ماده های قانون اساسی نقض گردیده و گام های جدی در راستای عملی شدن این قانون برداشته نشده است.
شمار از باشنده های کابل میگن که در 9 سال گذشته هیچ وقت قانون اساسی افغانستان به گونه متوازن بر همه اتباعی افغان تطبیق نشده. برخی از باشنده ها در صحبت با رادیو آزادی در کابل گفتند که ناقضین اصلی قانون در افغانستان مقامات بلند رتبه دولتی و افراد زورمند میباشند. صدای چند تن از این افراد با هم میشنویم.
با وجود که ما قانون اساسی داریم، اما میبینیم فرمان رئیس جمهور موافق قانون اساسی است. اینها موارد بسیار بارز است. هیچ مقام حکومتی حق نداره در زمان انتخابات دخالت کنه، ولی اولا ما در گذشته دیدیم که نه دخالت کردن.
علتش چی است؟
علتش است که ما یک ارگان نداریم، ارگان نظارت بر تطبیق قانون اساسی است، ولی این ارگان بسیار تشریفاتی. ارگان نظارت بر تطبیق قانون اساسی باید یک ارگان باشه که اجرایی باشه، نباید اونا فقط بتونه توصیه کنه، بلکه اونا تصمیمات با ضمانت اجرایی داشته باشه.
ببین تو برد یک جاده، ببین یک جاده دو تا کراچی است، سه تا کراچی است، ده تا کراچی است اینجا وجود داره، اما یک تایش اونجا سر جای خود باقی مانده است، دو سه تای دیگه نیست. اونا مجبوره که اگر مقدار خاص یک کس اگر با آور برآورده شد سر جای خود است، اگر نشد اون نیست.
یعنی رشوت دوتا؟
همون که هست دیگه، اگر نه تکنه همیشه دیگه.
بعضیشان طبق همون قانون رفتار میکنند و را تطبیق میکنند بالای جامعه، ولی بعضی از او بسیار خودخواه هستند و نمیخواهند که تمام چیز به خود خود بر خود خود میخواهند همیشه باشه، گوره میخواهند بالای مردم به زور تطبیق کنند و از او استفاده کنند.
شنونده عزیز، بر اساس یک گزارش تازه، یک قمندان معروف طالبان به نام مولوی نذیر با معاون خود و 8 تندرو دیگر در اثر حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در شمال پاکستان کشته شده. مولا نذیر یکی از قمندانای تندرو طالبان بود و دیشب در یک خانه در انگور عدد نزدیکی وارنه کشته شد. وارنه مرکز وزیرستان جنوبی است. مولا نذیر کسی بود که گفته بود ای بهتر است که به جای کشتن سربازای پاکستانی عساکر آمریکایی را در افغانستان هدف حملات قرار بدن. امین نظر مولا نذیر بود که نظریات او را در تضاد با بسیاری از رهبرای دیگه طالب قرار داده بود. بر صورت این مسئله را در جریان برنامه های امروز به تفصیل دنبال میکنیم. حتما با ما باشین. حال میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفته که در سال آینده شمسی نزدیک به 45,000 تن از فارغین مکاتب به مؤسسات تحصیلات عالی جذب خواهد شدند. سخنگوی این وزارت دیروز کابل به خبرنگارا گفت که در امتحان کنکور امسال بیش از 200,000 جوان شرکت میکنند. در این حال مسئولین وزارت تحصیلات عالی میگن که در سال 1392 بیش از 80,000 فارغ صنوف 12 هم در مؤسسات تحصیلات نیمه عالی جذب میشن. فتی محمد بها و جزئیات بیشتر.
با آنکه همکنون صدها مؤسسه تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی و خصوصی در افغانستان موجودند، اما هنوز هم گفته شده فقط نصف از داوطلبان کنکور امسال به این مراکز تحصیلی راه خواهند یافت. با گفته این مسئولان در وزارت تحصیلات عالی افغانستان در سال آینده شمسی 44,000 تن از جوانان در مؤسسات تحصیلات عالی و 80,000 جوان دیگر در مؤسسات تحصیلات نیمه عالی جذب می‌گردند. عظیم نوربخش سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت تخمین شده که در امتحان کنکور امسال بیش از 200,000 فارغ صنف 12 شرکت خواهند کرد.
آخرین آمار و ارقامی که نشان داده میشه بیشتر از 200,000 تن امسال امتحان کنکور را پشت سر خواهد گذاشتن و وزارت تحصیلات عالی افغانستان با وجود از اینکه 28 پوانزه جدید و 128 دپارتمنت جدید در سال 1392 خواهد داشت، از این خاطر است که 44,000 تن در مؤسسات تحصیلات عالی و پوانتونای افغانستان جذب خواهد شد و متوقعی در مؤسسات نیمه عالی که بیشتر از 80,000 تن یعنی در مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی جذب خواهد شد.
با گفته آقای نوربخش از مجموعه 38 حوزه‌ای که برای اخذ امتحان کنکور تعیین شده، تاکنون در بیش از 30 مرکز آن امتحان کنکور گرفته شده است. در همین حال شماری از کارشناسان افغان به وزارت تحصیلات عالی پیشنهاد می‌کنند که برنامه‌های درازمدت را ایجاد نماید تا برای تمام اشتراک کننده‌های امتحان کنکور فرصت تحصیلات عالی فراهم گردد. محمد اسحاق اطمر یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت که با توجه به نیازمندی‌های آینده کشور باید اقدامات مؤثر روی دست گرفته شود.
به نظر من در مجموع دولت باید به این فکر کند تا یک پلان کاری 10 تا 15 ساله را تهیه نماید و در امین پلان باید دولت مشخص بسازد که ما برای سالهای آینده چی تعداد جوانان خواهیم داشت که به تحصیلات عالی نیاز دارند و چی تعداد دیگر از پوهنتون ها فارغ می شوند و در کدام بخش ها فارغ می شوند و باید سرمایه گذاری های نماییم تا برای این فارغین زمینه کار مساعد گردد.
آقای اتمر همچنان گفت که در کنار ایجاد برنامه‌های درازمدت باید حکومت افغانستان در قسمت بلند بردن کیفیت تدریس در مؤسسات تحصیلات عالی توجه کند. در همین حال شماری از جوانان میگویند که هنوز هم در امتحان کنکور شفافیت وجود ندارد و بسیاری افراد به اساس واسطه و شناخت به پوهنتون‌های دولتی را می‌یابند.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چمده ما
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جی افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه صنایع نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری د آزادی رادیو نواوری.
برصد ها فامیل بیجا شده داخلی دیروز در کابل کمک های زمستانی توزیع شد. مقامات گفتند که برای جلوگیری از تلفات مشابه پارسال که تنها ده ها قربانی در کابل گرفته بود، اونا یک مقدار لیاف و کمپل، زغال و دیگر مواد زمستانی را برای فامیل ها توزیع کردند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
در سرمای منفی 10 درجه سانتیگراد در حدود 35,000 بیجا شده داخلی در کمپ‌های کابل زندگی می‌کنند. این کمپ‌ها و خیمه‌های موقتی که در زمستان‌ها پوشیده از برفند، برای خانواده‌ها به خصوص کودکان جای خیلی دشوار برای زندگی به حساب می‌آیند، زیرا تنها با یک خیمه پلاستیکی سپری کردن زمستان کابل دور از امکان به نظر می رسد. سازمان ملل متحد بر روز چهارشنبه بخش از کمک ها را که شامل کمپل، لحاف، زغال و سایر نیازمندی های زمستانی می شد در یکی از کمپ های کابل توزیع کرد. باشنده های این کمپ پس از دریافت کمک ها گفتند پارسال سخت‌ترین زمستان را سپری کردند و امسال هم هوا زیاد سرد شده است. بنان آنها خانه کمک های بیشتر دولت و مؤسسات بین المللی شدند. پارسال در نتیجه زمستان سخت بیش از 100 کودک افغان در کمپ های کابل قربانی شدند. امسال تا اکنون مرگ 2 تن که شامل 1 کودک 3 ساله و 1 نوزاد می شدند در کمپ چهارراهی قنبر کابل تایید شده است. بعد دنبال سردی طاقت فرسا و بدون امکانات 2 تن از باشنده های امین کمپ بر رادیو آزادی گفتند اگر به وضعیت آنها توجه نشود جان صدها کودک با خطر مواجه خواهد شد.
یک 3 سال 4 سال میشه که اومدم زندگی میکنم. شما علی ده خود کوچه سنگی بودم، ده مزدوری رفته بودم، مزدوری میکردم. این علی خود کوچه سنگی پس به خانه اومد. بازی وار که من سعی کردم پس اومد که ده خانه اومدم گفت آتش نیست.
این مشکلات داره که نه نان داره، نه آب داره، نه زغال داره، نه چوب داره، نه هیچ چی نداره. ما رو اون وقت یک دولت خدمت کم کاری کنه که یک گزمار یک سرپناه بده.
سازمان ملل متحد میگوید توزیع کمک ها را از ماه نوامبر به بیش از 32,000 بیجا شده داخلی آغاز کرده و در نتیجه این برنامه بیش از 240,000 خانواده کمک های زمستانی را دریافت خواهند کرد. دوکلاس دی سالوو یکی از مقامات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور توزیع کمک ها میگوید فقر، بحران و نبود انکشاف در افغانستان مشکلاتند که بسیاری از مردم را آسیب پذیر ساختند. به گفته او آنها با حکومت افغانستان مشترکاً کار میکنند تا در جریان زمستان دشوار کابل مردم و بیجا شده ها آسیب نبینند.
گزارش را از مشکلات مردم فقیر در زمستان شنیدین شنونده عزیز. بر اساس یک گزارش تازه که به دست ما رسیده، یک مقام معروف طالبا، یک قمندان معروف طالبا به نام مولوی نذیر با معاون خود و 8 تندرو دیگه در اثر حمله درون یا طیاره بی پیلوت امریکایی در شمال پاکستان کشته شده. مولا نذیر یکی از قمندانای برجسته و تندرو طالبا بود و دیشب در یک خانه در انگورده در نزدیکی وانه کشته شد. مولا نذیر کسی بود که گفته بود ای بهتر است که به جای کشتن سربازای پاکستانی، عساکر امریکایی را در داخل افغانستان هدف عملات قرار بدن. امین نظر مولا نظیر او را به حد مشهور ساخته بود و در تضاد با بعضی از قماندانای دیگه طالبا او را قرار داده بود. جزئیات موضوع را در جریان برنامه امروز دنبال میکنیم، حتما با ما باشین. ولی حال قبل از اینکه بعض جالب را در میزه مدور رادیو آزادی بشنوین، همکارم احمد حنایش با سرخط خبرها با شماست.
قرار است رئیس جمهور کرزی دوشنبه آینده به ایالات متحده آمریکا سفر کند. 17 تن از افراد مسلح که در زندان باگرام در توقیف و سر می بردند به روز چهارشنبه رها شدند. ارقام تازه تلفات نظامیان آمریکایی در افغانستان به روز چهارشنبه نشر شد. مسئولین محلی در ولایت کندوز از توزیع کمک های زمستانی برای هزاران خانواده در این ولایت خبر می دهند. مقامات پاکستانی میگویند مردان مسلح 7 عسکر این کشور را در مرکز پاکستان اختطاف کردند. یک مؤسسه خیریه در پاکستان به دنبال قتل 7 کارمند همین مؤسسه توسط مردان مسلح فعالیتش را متوقف ساخت. پدر ملاله یوسفزای دختر نوجوان پاکستانی که چند پیش از سوی طالبان پاکستانی مورد حمله قرار گرفته و شدیداً زخمی شده بود، در بریتانیا یک ماموریت دیپلماتیک گرفته است. فعالان در سوریه میگویند ده ها تن دیروز در نتیجه حمله هوایی بالای یک تانک تیل در نزدیک شهر دمشق کشته شدند. و مقامات عراقی میگویند در نتیجه انفجار یک بم در یکی از مراسم شیعیان در عراق 2 زائر کشته شدند.
بحث هفته.
من ستار فروخ ضمن تقدیم سلام شما را به برنامه خوش آمدید میگویم. در این برنامه که کمتر از نیم ساعت ادامه خواهد داشت، در مورد غصب زمین های دولتی در افغانستان بحث میکنیم. کمیسیون اختصاصی ولسی جرگه در خصوص نظارت بر عملکرد حکومت در آغاز هفته جاری اعلام کرد که به اساس بررسی های این کمیسیون بیش از 1 میلیون جریب زمین دولتی در افغانستان غصب گردیده است. به اساس معلومات این کمیسیون، بالای بسیاری از زمین های غصب شده شهرک ها و ساختمان های تجارتی اعمار شدند. گفته می شود اکثر مقام های بلندپایه دولتی و افراد زورمند در غصب زمین در افغانستان دست دارند. اما انتقادهای موجودند که تا حال هیچ یک از غاصبان زمین در افغانستان مجازات نشدند. مهمانان ما هستند در این برنامه انجینیر سید اکرام، معاون کمیسیون اختصاصی ولسی جرگه در خصوص نظارت بر عملکرد حکومت، احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی و مجدالله قرار سخنگوی وزارت زراعت، مالداری و آبیاری افغانستان. مهمانای عزیز به استدیوی ما خوش آمدین. خب بحث را با سوال از آقای اکرام آغاز میکنیم. آقای سید اکرام، شما برای ما بگوین که چگونه ای بررسی ها را انجام دادین و به اساس ای بررسی های شما بسیاری از زمین های دولتی در کدام ولایات غصب شدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات خود را برای شنوندگان و کارکنان گرامی رادیو آزادی تقدیم میکنم. البته کمیسیون خاصی که توسط پارلمان افغانستان نظر به ماده 89 قانون اساسی و ماده 36 اصول وظایف داخلی ایجاد گردیده، این کمیسیون در رابطه به غصب املاک دولتی و خصوصا فسادی که در شاروالی کابل روان است کار خود آغاز کرده قبل از 2 ماه و با ادارات محترم وزارت زراعت، وزارت شهرسازی، شاروالی کابل، شهر جدید کابل و وزارت دفاع و بعض دیگه اداراتی که در جایدادهای دارن و او غصب گردیده توسط افراد زورمند و دیگه افراد مختلف، ما کارهای خود آغاز نمودیم و در نتیجه اسناد از ادارات محترم به دست آوردیم که یک وزارت زراعت، یک کمیسیون نظر به فرمان 45 رئیس به جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان، اینا یک کمیسیون ایجاد کردند که در این کمیسیون وزارت امور داخله، وزارت عدلیه، وزارت محترم زراعت که در راس از این کمیسیون است، ارگانهای محل، لوی سارنوالی و اداره مبارزه علیه فساد اداری، اینا در این کمیسیون اشتراک دارند و با استناد از اینا که تمام املاک دولتی یا زمینهای دولتی مربوط به وزارت زراعت است. دیگه مالک زمینهایی که غصب شده وزارت زراعت است، از اینا ما این راپور با امضای شخص خود وزیر صاحب به دست آوردیم که در حدود 1.2 میلیون و 40 هزار جریب زمین در اضافه از 24 ولایات افغانستان توسط افراد زورمند و دیگه افراد مختلف غصب گردیده.
خب انجینر صاحب ببخشید، یعنی در مجموع بیش از 1 میلیون جریب زمین غصب شده در افغانستان؟
تقریباً 1.2 میلیون جریب زمین غصب شده در 24 ولایت افغانستان.
و اکثر این زمین ها در 6 ولایت غصب شده؟
تقریباً زیاد زمینی که غصب شده در 6 ولایت درجه اول که او بلخ است، هرات است، ننگرهار است، کابل است، قندار است و قندوز است. امی کمیسون می خواهد که امی وزارتهایی که مربوط به اینا انمی املاک دولتی است، اینا باید از اجراعات خود به این کمیسون پاسخگو باشند که آیا انمی املاک دولتی به اینا ارتباط داره و اینا چه اجراعات کردن. یک اداره که 190,000 فوج داره یا وزارت داخله که 170,000 پلیس داره، اینا در این راستا به پیشنیاد وزارت زراعت، امره وزارت زراعت چه همکاری کردن؟
انجینر صاحب ببخشین،
چه اعمال حکومت؟
کدام افراد ببخشین در غصب زمین ها دخیل هستن و دست دارن؟
البته افراد که از اکثر اسمای از اینا که از معلوم است که اکثر مردم زورمند به خاطر است که شخص غریب افغانستان هزارها جریب زمین غصب کرده نمیتونند، یا برادر وکیل است، یا برادر وزیر است، یا برادر قمندان است، یا برادر رهبر است، یا بچه کاکایش است، یا بچه خالش است، یا خسربوریش است، خود تمام ارتباط به می زورمندا و به می مقامات بالا دارند.
خب پس چرا شما نامهای افراد را افشا نمیکنین تا به جزای عملشان برسن؟
وظیفه ما افشای نامها نیست، لیکن به صفت نماینده مردم در اولوسی جرگه افغانستان اول ما امی اداراتی که صلاحیت دارن، مسئولیت هم دارن، باید مسئولیت خود اجرا کنن.
پس فکر اگر... نمیکنین در این صورت بررسی های شما ناقص است؟
نه، بررسی ما ناقص نیست. در آخر اگر ما بالای از امی ادارات، امی اشخاص و افراد با تمام ملت محترم افغانستان اعلان نکنیم، بعدن این وظیفه ایمانی و وجدانی خود ماست که پارلمان افغانستان و بالخصوص امی کمیسون خاص باید امی افراد و اشخاص به ملت محترم افغانستان وانمود کنند.
آقای قرار، شما چه اقدامات را در زمینه بازپسگیری زمین‌های غصب شده و معرفی غاصبین به نهادهای عدلی و قضایی انجام دادین؟
اقدام اول خواهمی بوده که وزارت زراعت یک سیستمی را به خاطر پیگیری از این موضوع ایجاد کرد، یعنی اداره اراضی ایجاد شد و در درون ساختار از این اداره یک ریاست خاص به خاطر پیگیری از این موضوع ایجاد شد که کارهای از ریاست یک بورد متشکل از همه ادارات زیربط نظارت میکنه. و یک کاری بود که در قدم اول بسیار زیاد ضروری بود. اقدام دومی که صورت گرفتی بود که ما با جمع‌آوری معلومات غصب دست بردیم و بسیار خوب توانستیم که در طول 3 سال گذشته این لیست را تشخیص کنیم و این لیست را آماده بسازیم، که البته این لیستی که فعلا برای روسی جرگه سپرده شده و به مقام محترم ریاست جمهوری سپرده میشه، این لیست اصلا بر اساس کار قبلی ما تهیه شده، یعنی که اساسی برای ازی کار از 3 سال گذشته وضع شده بود و تدابیر گذشته ما به این انجامیده بود که ما بالاخره بتوانیم یک لیست را با این حد دقت آماده بسازیم و ما بتوانیم که نامهای غاصبین را افشا کنیم. البته افشا برای کی؟ افشا برای ارگانایی که در این بخش در قسمت استرداد موثر واقع شده.
یمو لیست است که به اداره امور شما ارسال کرده بودین؟
بله دقیقاً همین لیست است. البته از
اما تا فعلا اعلام نشده نامهای افراد شامل لیست.
اعلام شده اما به مردم اعلام نشده، به اداره به مراجع زیربط اعلام شده.
پس چرا به مردم اعلان نشده؟
از اینکه پیش از اینکه محکمه فیصله کنه ممکن تشهیر یک کسی یا حتی ولو متهم باشه، تشهیر متهم این باز جز مجازات میشه. شما اگر یک کسی را به طور عام متهم میسازین ولو مجرم ثابت نشه و هم در اذهان مردم شخصیت از دوست را دیدن صدمه میبینه، لذا و خود اتهام از آدرس دولت کار وزارت زراعت هم نیست، گرچه وزارت زراعت.
خب پس افراد برای پیگرد قانونی به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شدن؟
طبعا معرفی شدن، نه تنها که بعد از صادر شدن از لیست ما غاصبین را معرفی کردیم، از قبل هم مراسلات بسیار زیاد بین وزارت زراعت و ارگان‌های زیربط و لوی سرنوالی و وزارت داخله و ارگانهای دیگه زیرا مراسلات صورت گرفته.
خب چند نفر شما در این مدت معرفی کردین به نهادهای عدلی و قضایی؟
پیش از اینکه امی بررسی دومی ما که بر اساس فرمان مقام محترم ریاست جمهوری است صورت بگیره، ما تخمین میکردیم که غاصبین حدود 18000 شخص باشند، اما بررسی دومی ما که بعد از صدور از فرمان صورت گرفت و مکانیزمش هم دقیق‌تر نسبت به مکانیزم‌های قبلی بوده و ارقامش هم 3 بار و 4 بار تحقیق شده، لیست غاصبین یا تعداد غاصبین به 15000 شخص تقلیل شده.
در چه رده‌های قرار دارن؟
انواع مختلف غاصبین هستن، در 8 کاتگوری هستن. غاصبینی هستن که بیش از 1000 هکتار زمین را غصب کردن، غاصبینی که کمتر از 1000 تا 100 جریب زمین را غصب کردن و از 100 تا 10 جریب زمین را غصب کردن و از 10 تا 1 جریب زمین را غصب کردن، و غاصبینی هستن که در شهرک ها دست به غصب زدن و اینا هم یک کاتگوری بزرگتر غاصبین را تشکیل میتن، یعنی مقداری حدود 79% غصب در شهرک هایی که ایجاد شده، شهرک های قانونی و غیر قانونی. حتی در شهرک های قانونی هم به خاطر گنگ بودن اسناد و قباله ها و به خاطر انواع دیگه مشکلات و به خاطر فساد موجود و فعل و انفعالی که بین غاصبین و بین اشخاصی در درون دولت وجود داشته است، و بیشترین غصب در قسمت شهرک ها بوده است.
جناب سیدی صاحب، شما فکر میکنین که تا فعلا گام های اساسی در راستای پیگیری مسائل غصب زمین در افغانستان اقدامات صورت گرفته؟ اگر صورت گرفته، چرا نام های افرادی که در غصب زمین دخیل هستند افشا نمیشه؟
ببینین، وزارت محترم زراعت نه توپ داره و نه تفنگ. غاصبین زمین شما در حال حاضر میفهمین که مافیای زور و زر هستن. اینا ماهیای کوچکی نیستن که به جال وزارت زراعت گرفته شن، یا اینا گنجشکایی باشن که به تفنگ چرایی وزارت زراعت کشته شوند. اینا مافیای هستن که باید به زدن توپ نابود شوند. یعنی مافیای بزرگی هستن، یعنی از ریاست جمهوری گرفته، از معاونین محترم، از وزرا، از روی سارندولی، همه قوتای بزرگ کشور به شمول رهبرای جهودی، یا برادر زیناست، یا اقربای زیناست، یا دوست زیناست. اینا کسانی هستند که بسیار نیرومند و قوت دارند، میتونن که چون وکلای پارلمان هم به قصب شریک هستند، میتونن که وزیر زراعت به 15 دقیقه برطرف کنن، سبکدوش کنن، میتونن بندیش کنن. حتی اگر کسی نامهای زینار بگیره، هیچ ضمانتی برای کشتن او ندارم. من بسیار نامه رو میفهمم، به خاطر حیات و زندگی خود جرأت زینار ندارم که افشا کنم. من بسیار نامه رو میفهمم که ده سبز کدام وکیل صاحب گرفته، ده سبز کابله، او طرف کتل خیرخانه را کی گرفته، بغلان کی گرفته، قندوز کی گرفته، هرات کی گرفته، حتی میفهمم که گلباغی دارالامان کی گرفت. مسئولیت پارلمان داره، لست پیش پارلمان هست، اعضای محترم پارلمان مسئولیتی قانونی دارن که هیچ کس حق نداره، لست پیش از رو هست، امیدوارم اون افشا کنن. آمدیم سر ازی که مراجعی که باید جلوی قاصبین بگیره، یعنی لست خود به رئیس جمهور داده، به اداره امور داده، به معاونین داده، به مجلس وزرا داده، به لوی سارندولی معرفی کرده، به محاکم داده. شما میدونین که پارلمان قوای مقننه است، درست؟ قوای اجرایی حکومت است. وقتی که مقامات تصمیم گیرنده حکومت از این لست خبر هستن، اونا اجرات نمیکنن. اگر ما اون لست داشته باشیم، به ما چه فایده است؟ ما چه کردیم؟ ما میتونیم یک وکیل پارلمان از پارلمان تکشیم که زمینای ده سبز نگی، ما میتونیم یک قمندانی فرغره که زمینای میدان هوایی گرفته باشه، او را میتونیم که بگم تو نگی مثال، ما میتونیم که یک قمندانی غیر مسئول در هلمند، یا ما میتونیم که بگم زمینای عینو را کی گرفته در قندار، ما زور ما میرسه. شما نمیفهمین این گفت اینطور است. شما هم میزی میگیرین، خوب میکنین، مسئولیت دارین به ارتباط ژورنالیست. شما باید تو میزی بگیرین که زمینای قصد نشده دفعه دیگه بگیرین از وزارت که چیغه مونده، زمین جای چیزی نمونده. دفعه دیگه میزی بگیرین که 100 جریبی که قصد نشده ده کجا است، اونا رو به شما نام بگیرن، زمین دیگه در کشور نمونده.
سید صاحب ببخشید، آیا با ولسی جرگه لازم نیست تا بررسی را که انجام داده نام های همی افراد هم اعلام بکنه؟
من میگم که امکان داره ولسی جرگه همی کار بکنه، یا همی قبلا همی نام هایی که افشا شد به کابل بانک فایدهش چی کرد؟ کال افشا انا گفتن که کیو کی کابل بانک دزدی کرد، فایدهش چی است؟ مبس شدن، بندی شدن. گفتن فلانی به دختر فلانی تجاوز کرد، احمد محمود، حالا نمیگرده. گفتن فلانی فلانی را کشت، حالا نمیگرده.
سیدی صاحب، شما در برخی از نوشته هایتان در گذشته از شماری از افراد نام بردین.
بله.
میشه در اینجا هم به از این افراد نام ببرین اگر سند دارین در موردشان؟
همین فایده می چی شد؟ وقتی که من نام بردم، وظایف دولتی داشتم، از دست دادم، تهدید شدم، زده شدم، معیوب شدم، دیگه چیکار کنم؟ میوتن کی از من پرسان کرد؟ ببینین، حتی آدم تقاضا میکنه در یک فیسبوک که شما قاسمین نام میگیری، میگه چی جبر نام میگیری بگیری فیسبوک کسی واس کنه ما رو بکش. اینجا آدم کوشای وجود داره. من چند روز پیش یک زمینی کسی نام گرفتم در سایه کابل بود، آدم به من تلفن کرد که سرت به تنش گرنگی میکنه، کلیت ببرم. نمیتونم به من تلفن کنه. من با مسئولین وزارت داخله شریک کردم، گفتن باز ما میمینیم.
جناب سید اکرام، بررسی شما چی را نشان می‌دهد که همه افرادی که دخیل هستند در غصب زمین، هر کدام چه اندازه زمین غصب کردند؟
در حدود 1,39,000 جریب زمین توسط 57 نفر در 6 ولایت کلان افغانستان غصب گردیده و اضافه از 1,000,000 جریب زمین توسط اضافه از 15,000 نفر غصب گردیده. این کاتگوری شده، لیکن امی کمیسیون بررسی و مطالعه اعمال حکومت و به خصوص در رابطه با غصب املاک عامه یا دولتی و غیر دولتی، این وظیفه را گرفته که با این ادارات کار کنه و تا در آخری نقطه بعد از تدقیق و بررسی اینمی افراد و اشخاص به ملت محترم افغانستان اعلان کنند. و موضوع برادر که فرمودن سیدی صاحب که اعضای پارلمان، ما پیشنهادم از اینا ای است که ادقل یا فیصدی بگه یا اشخاص بگه یا یک تعدادیه، بخاطر که ما به صفت نماینده مردم افغانستان در پارلمان افغانستان تا روز آخر زندگی ما اگر کسی گفت که یک گروپ خیانت کرده یا یک متر جای غصب کرده، اونم روز آخر زندگی ما خواهد بود. لیکن ما از این برادرها خواهش میکنیم که ادقل یا تعداد یا فیصدی نام ببرین، تمام اعضای پارلمان ده اینمی یک نام بد دخیل نکنن. یکی و دو، برادر گفتن که ما ریاست ساختیم که تمام امی سیستم اجاره دهی و فلان و بستان ما پیش میبریم با سیستم بسیار درست. در خود از این میام غصب روان است. غصب تنها این است که یک شخص زمین گرفته از غصب کده و به فروش رسانده، این هم غصب است که وزارت زراعت یک زمین میده با 3 سال یا 5 سال اجاره و بعد از 1 سال دو زمین و تمام با اشخاص 5 بسوا فروخته میشه و باز دو شهرکا و خانه ساخته میشه که بر 100 سال زمون میشه. باید هر زمینی که وزارت زراعت با اجاره میده نظر به یک پروپوزال و پلان امو مشخص زراعتی و یا انکشافیشان داده شود.
منظور تان از اداره وزارت زراعت همی اداره اراضی است؟
همی اداره اراضی که وقت زمینها را به اجاره میده نظر به یک بزنس پلان، نظر به یک پلان انکشافی و زراعتی باید داده شود. به این قسم داده نشوه که به یک شخص برای 3 سال اجاره داده میشه و او تمام شه به مردم عام به فروش برسانند. سوم مسئله ایست که تا وقتی که امی ادارات از امی خود جایداده خود دفاع نکنن، پارلمان افغانستان وظیفه نظارت داره، ما مجبور هستیم که از اینا اجراعاتشان بخوایم و اگر اجراعات نکردن بعدن اولوسی جرگه، اولوسی جرگه بله. این وظیفه را داره که اینمی لست اشخاص و افرادی که به هر سطح باید باشن اینا را به ملت محترم افغانستان اعلان کنن.
جناب وزارت زراعت میگه که لیست از غاصبین ترتیب داده و به ادارات مسئول فرستاده. بیش از این دیگر چی کرده میتونه وزارت زراعت؟
وزارت زراعت وقتی که امی لیست به شورای وزیران و یا به پارلمان افغانستان ارسال نمودن، وزارت زراعت مالک از این جایداد است. این میتونه وقتی که اگر خانه مره یا کسی غصب میکنه، من میگم که احمد ولد محمود اینی زمین یا اینی خانه مره غصب کرده، این جرم نیست. بایی که اینا در امی کادستر و در امی ریاست اراضی تمام املاک خود ثبت دارن، در این هیچ جای سوال نیست که محکمه نهایی سر از یا فیصله کنه. غاصبین معلوم است و به هر سطح که از جایداد از اینا صلاحیت دارن و مسئولیت خود باید بپذیرن و اینمی اشخاص و افراد با مردم محترم افغانستان اینا اعلان کنن.
بله قرار صاحب، چرا شما امی کار نمی کنین؟ یک مسئله و همیشه پاسخ بتین به انتقادات انجینیر صاحب که از اداره اراضی داشتن.
ما همی بحث ما و انگیزه بحث ما همی بوده که ما یک لیست را شایع کردیم که بر اساس از او رسانه ها یک بحث را برای انداختم. ما بجای از اینکه سر از اون لیست و سر فواید و اهمیت از اون لیست و تاثیراتش و اینکه چرا این کار را انجام دادیم بحث کنیم، سر موضوعات دیگه میریم. به نظر ما امی یک چیز یک گام بسیار مثبت بوده که وزارت زراعت بالاخره توانست که ولو یک قسمت از کار انجام شده باشه این کار را انجام داد. ما با کمال احترام به شخصیت محترم وکیل صاحب، طوری که خودشان فرمودن که در حین اتهام باید یک نهاد متهم نشود، باید اشخاص نام گرفته شوند، ما عین قاعده را تقاضا دارم که سر اداره اراضی ما هم و وزارت زراعت هم تطبیق شود. ما وقتی که با قاسبین را جستجو میکنیم این تناقض داره با اینکه ما خود ما با غصب دست داشته باشیم. وزارت زراعت اولین نهاد ممکن باشه که شدیداً در مقابل انتقال املاک دولتی به اشخاص ایستادگی کرد و بر بار اول بود و ضرورت تاکید بر ایجاد سیستم اجاره‌دهی همین بود که بجای از اینکه مردم دسترسی نداشته باشند به زمینای افغانستان و بجای از اینکه در به بهانه دسترسی به زمین به خاطر یک کاروبار و به خاطر یک تجارت زمین دولت به او رسما انتقال شود، بیان یک مکانیزم دیگه را به میان بیاریم که از طریق از اون مکانیزم ما بتوانیم که به طور معقول دسترسی یک کسی را به زمین‌ها که حق مسلمی اتباع افغانستان است او را تضمین کنه و بالاخره وزارت زراعت توانست که این کار انجام کنه. انجام دهه ممکن مواردی باشه که در شرایط اجاره دهی طرف مقابل تخطی کرده باشه، ولی شخصی که تخطی کرده رها شدنی نیست. امروز یک قسمت بسیار مهمی از کار انجام شده که تشخیص افراد است. ای که نظام دهی وقت میتونه که یک کسی را تعقیب کنه.
خب قراره بباشن در
نظام نتوانه، اما بله. نامها و شهرتها به پیش نظام هست. ممکن یک حکومت دیگه با اراده با امکانات گسترده تر پیدا شوه که بتوانه همی اشخاص را تعقیب کنه.
یعنی ما باید نظام فعلی یا حکومت فعلی این امکانات و این توانایی را نداره که این مردم یا این افراد به میز محاکمه بکشن.
لیست بر اساس فرمان نظام فعلی تهیه شده. ما یک فرمان را در دست داشتیم، اگر پشتوانه امی فرمان نمی بود ممکن با این قوت نمی توانستیم که این کار را انجام بدیم. اراده هست اما شما همه مسائل،
اما شما گفتن که امکانات نداره نظام فعلی.
ممکن از لحاظ تکنیکی امکانات نباشه، به خاطر از اینکه بیشتر هم عرض کردم که قانون ما خود قانون وایی که غصب در طول 30 سال انجام شده، تنها در دهی دوران از این حکومت انجام
نشده. در قانون زمینداری افغانستان قرار سه ببخشید، در قانون زمینداری افغانستان اشاره شده به رسیدگی به دوسیه های غصب زمین؟
یک فصل نو را ما به مسوده جدید قانون علاوه کرده ایم در قسمت غصب و همچنان مجازات.
چی مجازات پیشبینی شده در این قانون یا در این فصل که شما میخواین اضافه کنید؟
تا حدود مجازات نهایی که محکوم به احکام به مرگ است هم در گنجایش مجازات هست.
بله تشکر. انجینر صاحب شما هم تصمیم دارین زمانی که این قانون فرستاده میشه به ولسی جرگه شما هم بحث بکنین روی از او مجازات را برای غاصبین بخواین که پیش بینی شوه؟
البته کدام قانون زمینداری که بر پارلمان افغانستان ارسال گردیده در این قانون یک فصل است که به نام غصب املاک،
یعنی قانون برای شما فرستاده شده؟
قانون با ما فرستاده شده و این قانون توسط پارلمان افغانستان تصویب گردیده، لیکن قسمی که قرار صاحب فرمودن تا جزای مرگ دو تعیین نشده، فقط ما آلا می خواهیم که نظر به قانون جزا بر زمین غاصبین یا قانون دیگه در امی قانون زمینداری توسط پارلمان افغانستان تصویب شوه با توشه رئیس جمهور.
خب این امکان داره فعلا انجینر صاحب در حالی که شما این قانون قبلا تصویب کردین؟
قانون زمینداری تصویب شده یک ماده داره، ماده غصب، غصب املاک، لیکن آلا نظر به قانون جزای افغانستان ما می خواهیم که در چوکات قانون جزا بر زمین غاصبین یک جزای سنگین باید تعیین شوه و توسط پارلمان افغانستان ای تصویب شوه و بعدن به توشه رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان توشه شوه و بعدن اینمی افراد و اشخاصی که اعلان میگردن بر از اینا 6 ماه یا 9 ماه وقت داده شوه که اگر در اینی جریان املاک دولتی و غیر دولتی دوباره به مالکینش نسپردن به اینی جزای اعمال خود خواهد رسیدن. به این خاطر پارلمان افغانستان هم خصوصا امی کمیسون خاص در اینمی هفته هم سرزمی قانون کار میکنن که تا امی قانون نهایی شوه، فقط توسط پارلمان افغانستان امی قانون تصویب شوه و انشالله که به نزدیکی بعد از رخصتی تعطیلات زمستانی پارلمان سر از اینمی مسائل کار خواهد کردن و وقتی که قانون توشه شد و تصویب شد توسط پارلمان اینمی اشخاص و افراد برای مردم محترم افغانستان اعلان خواهد گردیدن.
تشکر. جناب سیدی صاحب شما پیشتر گفتن که تنها با افشاگری و تردیب فهرست غاصبین کار از پیش بردن نمی شود، پس چی لازم است، چی اقدامات باید سر دست گرفته شود؟
ببینین جناب وکیل صاحب، با همه احترامی که دارم گفتن که اعضای پارلمان مرا گفتن که باید نامه شانو بگم، من بدون شک میدانم که هر دو خانه ملت، یعنی
سنا و ولسی جرگه وکلای بسیار وطن دوست وفادار و منافع ملی خدمتگزار به مردم هسته، ولی بدون شک اشخاصی قاصب و ماجراجو هستند که پروژه میگیرن، زمین قسم میکنن و وکلای هم هست که از روزی که انتخاب شده تا حالا به پارلمان نمیده معاش هم میگیره که در حقیقت معاش به او حرام است.
برخی از وکلا
برخی گفت
و همچنان از مقامات بیشتر شما نام بردین، او هم برخی از مقامات البته شما منظورتان است.
میگم که تعدادی محدودی به قسم زمین هم دست دارن. قول میتون به انجینر صاحب کرام وکیل صاحب هر وقت که اینا لست 15,000 را افشا کردن، 15,000 که پیششان هست حالا اونا را افشا کردن، من 5-6 وکیلی که در جمله قاسمین زمینه به شما قول میتونم که افشا میکنم، 5-6 نفره 15,000 کنه افشا کردن، من 5-6 تا را افشا میکنم. حالا آمدیم در حال حاضر، من گپ خود تکرار میکنم، اداره ای که مسئولیت داره که جلوی قاسمین بگیره کی است؟ قوه اجرایی است. در حدودی اضافه تر از 500 نفر یا در حدودی 800 نفر وزارت زراعت به لوی سرندولی معرفی کرده، اما دست قرار شدند. لوی سرندولی تا حال دیگه مورد اجراتی نکرده، اگر کرده ما نمیدانیم. دوم، وزارت محترم زراعت لست خوده، یعنی لست قاسبین زمین خوده به وزارت‌های مربوط داده، به کابینه داده و همون لست به پیش اعضای محترم پارلمان هسته. بنان کسایی که وظیفه اجرایی دارن که یعنی اجرات بکنن، جلوگیری کنن، اونا آگاه هستن. این راه حل است که اونا فقط خدا را حاضر بدانن به خاطر ملت مظلوم افغانستان، همت کنن، منافع ملی را بر منافع اشخاص و قومندان بوزی و زور و زر کنار بگذارن، بگوین. اگرچه بسیار تفلانه خواهد بود که من فکر کنم که مقام ریاست جمهوری یک سال و چندی که از عمرش مونده ای قاسمین مجازات میکنه که مرگیز باور ندارم. من میترسم که حمایش بیشتر نکنه. اگر من بگویم که رای متخلفین میگیره، من هم باور ندارم. باز تکرار میکنم، وکیل صاحب گفت که قانون یا ما تصویب میکنیم که مجازات چه. من میگم که به این دوره ریاست جمهوری این قانون شما توشین نمیشه، به خاطر این که کسانی به قصب زمین دست دارن که اونها حکومت میکنن در افغانستان. بنان وقتی شما میتونین جلوی یک تخلفی رو بگیرین که حکام شریک نباشه، مسئولین شریک نباشه، وزرا شریک نباشه، رهبرا شریک نباشه.
جناب قراصب شما میپذیرین که این مقاماتی که نام ببرن آقای سیدی در غصب زمین دخیل هستن؟
طبعا وقتی که ما مافیا میگیم، مفهوم مافیا همیست که حلقات از بیرون نظام با حلقات در درون حکومت دست یکی میکنن. وقتی که ما از اسناد جعلی صحبت میکنیم، معنیش همیست که بعد اسناد از آدرس دولت ساخته شده باشه. در این صورت یعنی ما هم انکار نکرده ایم و لست غاصبینی که سپرده شده در این اشخاصی هستن که داخل نظام هستن و ما امید داریم که غاصبین به مجازات برسن و زمین های دولت افغانستان و سرمایه ملت افغانستان به افغانستان برگشتانده شد.
تشکر. انجینر صاحب در اخیر اقدامات بعدی شما چی خواهد بود در رابطه با پیگیری مسئله غصب زمین در افغانستان؟
البته ما به تمام ملت معزز افغانستان ای تعهد کرده میتانیم که اول ادارات مسئول باید مسئولیت خود اجرا کنند و در آخر اگر ادارات مسئول حکومت جمهوری اسلامی افغانستان اینمی مسئولیت خود ادا نکردن، پارلمان افغانستان ای تعهد با ملت افغانستان خواهد داشت که اینمی اشخاص و افراد باید توسط پارلمان افغانستان افشا گردد، بعدن که حکومت افغانستان چه اجراات میکنه او از توان و وس پارلمان افغانستان بالا خواهد بود، به خاطر که پارلمان افغانستان یک قوه مقننه است و قوه اجرایی ندارن. فقط چیزی که ارتباط به پارلمان افغانستان و خصوصا به کمیسیون خاص ارتباط داره، ما در او تعهد خود با ملت محترم افغانستان خود استاد هستیم.
بسیار زیاد تشکر. از مهمانای ما سپاسگزاری میکنیم. بحث این هفته ما که به موضوع غصب زمین در افغانستان اختصاص یافته بود در همینجا به پایان میرسد. آن چه مورد بحث قرار گرفت نظریات مهمانان ما بود. رادیو آزادی نظر خاصی ندارد. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشین.
مسئله امروز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته میشه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانید.
در یک کشوری که در 10 سال نتانسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده میره فساد اداری، ما چطور میتونیم به آینده امیدوار باشیم؟
ی حقش نیست که برای اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.